خب مقدسین عزیز، امروز صبح میام به پیام دوم از این کنفرانس. عنوان این پیام هست مشاهده یک بینش از تخت خدا، صحنه روحانی پشت وضعیت دنیا و مسیح به عنوان مرکز حاکمیت خدا. همانطور که همه ما آگاه هستیم، در یک دوره به خصوصی از تاریخ بشری زندگی می کنیم. معتقدم در روحمون این حس رو داریم که در زمانی زندگی می کنیم که پایان این عصره و خیلی اتفاقها داره می افته دور و بر ما. علاوه بر بیماری فراگیر، این وضعیت دنیا، کشورها، خیلی اتفاقاتی داره می افته اطرافمون راجع به وضعیت دنیا، و ما اینجا هستیم در این کنفرانس به خداوند می نگریم برای اینکه او آسمان رو برای ما باز کنه تا یه چیزی بتونیم ببینیم بر طبق قلب او و اون کاری که می خواد این روزها انجام بده. در کتاب مقدس چند کتاب هستن که خیلی مهمن در آشکار کردن آنچه خدا میخواد انجام بده در این زمانهای آخر. این کتابها کتاب دانیال، کتاب مکاشفه و همچنین کتاب حزقیال هستن، و حزقیال میتونه یک کتاب همتراز با مکاشفه باشه. و در این کتابها میتونیم ببینیم که خدا یه چیزی ارائه داد، یک بینش به خصوص به خادمینش، و به اونها نشون داد اون کاری که میخواست انجام بده در روزهای آخر در رابطه با وضعیت دنیا تا اقتصاد ابدیش رو اجرا کنه برای پایان این عصر. پس ما میخوایم قادر بشیم که وارد بشیم به این بینش، همین بینشی که این افراد دیدن، و میخوایم ببینیم چگونه پیشرفت کنیم با خداوند، این روزها با اون همکاری کنیم. باید این بینش ها رو ببینیم، و در این پیام مینگریم بر سه جنبه به خصوص از این بینش ها. اولین این هست که ببینیم بینش تخت خدا رو. این تخت فیض نیست که پولس در عبرانیان اون رو ارائه داد که ما میایم نزدیک میشیم به اون و با خدا مشارکت داریم، از فیض مسرت میبریم. این تخت خدا در آسمان هاست، تخت اقتدار اوست برای اجرای حاکمیت الهیش. ما باید این بینش رو ببینیم. و دوم، ما همچنین باید ببینیم این صحنه روحانی پشت وضعیت دنیا رو. خیلی چیزها رو میبینیم، خیلی اطرافمون اتفاقها میفته، وضعیت دنیا، این بیماری فراگیر، کشورها، همه این ستیزه ها، اینها جنگ ها. ما باید مقدسین ببینیم که صحنه روحانی پشت وضعیت فیزیکی دنیاست. اینو باید ببینیم، و همچنین باید ببینیم مسیح رو به عنوان مرکز حاکمیت خدا. این در واقع مهمترینه از همه این نکات. ما نمیخوایم که فقط یه درکی داشته باشیم یا یه تفسیری یا یه دانشی از اینکه چه اتفاقی داره میفته اطراف ما. مهمترین مورد این هست که ما وسط این شرایط مسیح رو ببینیم که مرکز حاکمیت خدا. قبل از اینکه وارد محتوای این بینش ها بشیم، بار قلبی دارم که با شما در مورد این دیدن بینش سخن بگم. به خصوص در این کتاب های دانیال، مکاشفه و حزقیال که کتاب های پر از بینش هستند، اینها میتونیم بگیم بینش های معمولی نیستن، بلکه بینش هایی هستن که خیلی ویژه در رابطه با باز کردن حاکمیت خدا در وضعیت دنیا برای اجرای اقتصادش. برای اینکه چنین بینشی ببینیم ما باید یه شرایط خاصی رو برآورده کنیم. 8 نکته هست که میخوام با شما به اشتراک بگذارم. شماره 1، اینکه ما باید در حیات بالغ باشیم. ما نمیتونیم کودکانه یا بچگانه باشیم. حزقیال، این بینش به او نشان داده شد در سال 30 که در واقع سن اون بود. 30 نشان یک سن بالغ هست. برای اینکه ما چنین بینشی ببینیم که اینجا نشان داده میشه، به بلوغ در حیات احتیاج داریم. و نکته 2 این هست که ما باید اشخاصی باشیم که غلبه کنیم بر این موج قدرتمند این عصر، این دنیای امروزه. وقتی حزقیال این بینش بهش نشان داده شد، کناره رود کبار نشسته بود، یه رودی در بابل، و کبار این کلمه به عبرانی یعنی قدرتمند. این رود کبار در بابل یک رود که در واقع مردم رو از خدا دور می کرد. در حزقیال یک رود دیگه هم بود که از معبد جاری بود و اون در واقع مردم رو از دنیا برمیگردون به خدا. اینجا حزقیال در رود نبود، بلکه کناره رود نشسته بود. پس برای اینکه ما بینش رو ببینیم، باید اشخاصی باشیم که غلبه کنیم بر تمام این تأثیرات قدرتمند این عصر. و سوم، ما باید کاهنان باشیم. کاهن، یک کاهن یعنی کسی که در حضور خدا زندگی میکنه، به خدا دعا میکنه، کسی که با خدا تماس میگیره. هر دو، هم حزقیال، دانیال و حتی یوحنای رسول چنین کاهنی بودند که زمان بسیار با خدا صرف میکردن در حضور خدا و دعا میکردن. و چهارم، ما باید حاضر باشیم که به خاطر خداوند متحمل سرزنش یا شرمندگی بشیم. این توسط در حزقیال، یک شخصی که پسر عزی بود. عزی، این لغت یعنی تحقیر شده. پس حزقیال پسر یک شخص تحقیر شده بود، همانطور که میبینیم از اینکه چه حزقیال، چه دانیال، چه یوحنا، اینها همه متحمل سرزنش شدن، متحمل شرمندگی شدن. و یوحنای رسول در جزیره تبعید بود، جزیره پاتموس، زیر جفا بود. دانیال در اسارت بود، تحت ضدیت این افراد اطرافش. و حزقیال هم همینطور، او باید روبرو می شد با این افراد سرکش خدا. پس ما اگر بخوایم چنین بینش هایی ببینیم، باید اشخاصی باشیم که حاضر باشیم که به خاطر خداوند متحمل سرزنش یا شرمندگی بشیم. نکته 5، این که ما باید آسمان برای ما گشوده بشه. مقدسین، آیا این روزها آسمان برای ما گشوده شده یا بسته است؟ برای بعضی ها این آسمان بسته است، اونها باز نیستن، اونها لجوجن، اونها سمجن، برای خودشونن. برای این افراد آسمان ها همینطور بسته میمونه، ولی اینجا در حزقیال آسمان باز شد براش، گشوده شد. همانطور که عیسی وقتی تعمید میگرفت، وقتی از آب بیرون آمد، آسمان گشوده شد و سخن پدر رو شنید. و همچنین استیفان وقتی سنگسار می شد، درسته؟ وقتی سنگسار می شد، آسمان برای اون گشوده شد و پسر انسان رو دید که در دست راست خدا ایستاده. پس برای اینکه ما بینش ببینیم، باید آسمان برای ما گشوده بشه. وجدان ما باید پاک باشه. هیچ مانعی نباید بین ما و خدا باشه که باعث بشه که آسمان برای ما بسته بشه. و ششم، ما همچنین باید بینش رو داشته باشیم که برای ما آشکار بشه، به ما تزریق بشه. به عبارتی دیگر، هیچ نقابی نباید باشه که ما رو پوشش بده. جلوی این بینش رو بگیره. این دیدن بینش یک مورده، ولی اینکه این بینش برای ما باز بشه، آشکار بشه، این یه مورد دیگه است. و هفتم این هست که ما باید کلام خدا رو داشته باشیم به صورت صریح و آشکارا، نه فقط تعلیم عقیدتی در کتاب مقدس، بلکه کلام زنده، کلام آشکارای خدا برای ما آشکار بشه، کلام خدا. و صرف نظر از این محدودیت ها، این زمان های بیماری فراگیر، هنوز خدا سخن میگه، سخن گفتن خدا محدود نشده. و فقط یک مطالعه کتاب مقدسی نیست که ما الان داریم، این ما باید کلام خدا رو به صورت آشکارا بشنویم، یعنی کلام خدا باید برای ما باز بشه، آشکار بشه، یعنی شخصی بشه. از این طریق میتونیم بینش رو ببینیم. و عاقبت شماره 8، ما باید دست خدا رو بر خودمون داشته باشیم برای اینکه خدا بتونه کار کنه و ما رو هدایت کنه و ما رو نگه داره. همان طور که خدا از طریق کلامش با ما صحبت میکنه، دستش به دنبال اونه. همه اونهایی که بینش رو میبینن، بینش خدا رو، نه تنها این کلام برای اونها باز میشه، بلکه دست خدا به همراه اونه، کار میکنه و حتی ما رو نگه میداره. پس ما در مورد فقط بینش دیدن نمیگیم برای خودش، ولی انتظار داریم که کلام خدا به دنبال اون بیاد و ما رو هدایت کنه، حتی دستش ما رو هدایت کنه پله به پله و ما رو نگه داره نزد خودش. پس امیدوارم مقدسین عزیز، من این 8 نکته رو خیلی قدردانی میکنم، میتونیم به روشنی ببینیم از این 3 کتاب این بینش رو. و اگر بخوایم بینش رو ببینیم، باید چنین اشخاصی باشیم، این شرایط باید در ما برآورده بشه تا بتونیم این افراد درست باشیم، مناسب در وضعیت مناسب، که ببینیم بینش خدا رو در این مرحله نهایی. حالا میایم به نکته اول، جنبه اول از این بینش. نکته شماره 1 میگه لازم است ما بینشی روحانی از تخت خدا به عنوان مرکز حاکمیت خدا در سر تا سر زمین را مشاهده کنیم. در همه این 3 کتاب، چه دانیال، مکاشفه، حزقیال، یکی از اولین موارد که اینجا بهش اشاره میشه در این کتاب ها یا در این صحنه، این بینش ها، مورد دیدن تخت خداست. برادران و خواهران عزیز، ما باید ببینیم که یک تخت در آسمان ها هست. در ظاهر خیلی چیزا میبینیم، خیلی چیزا اطراف ما اتفاق میفته، رنج های بسیار، چیزهای ناخوشایند، خیلی چیزهایی که ما نمیخوایم ببینیم این اتفاق بیفته، ولی ما باید یادمون باشه که صرف نظر از همه این اتفاق ها، یک تخت در آسمان ها هست. این تخت مکانیه که خدا همه تصمیم گیری ها رو میکنه، ارادش رو از اونجا اجرا میکنه و خیلی حیاتیه به عنوان افرادی که در این روزهای نهایی زندگی میکنیم، در اقتصاد خدا، همانطور که خدا رو میبینیم که داره نزدیکتر میشه و میخواد عجله بده این پایان این عصر رو به زودی بیاره. باید درک کنیم که یه تخت در آسمان هاست. این باید اولین بینشی باشه که ما میبینیم. این تخت خدا همانطور که گفتم تخت فیض نیست که ما میایم برای رحمت، برای فیض که از خدا مسرت ببریم. این تخت اقتدار خداست که از اونجا و توسط اون خدا حکومت الهیش رو اجرا میکنه برای اجرای اقتصادش. پس چنین تختی وجود داره در آسمان ها. در مکاشفه 4:2 میخوام اینو براتون بخونم. در دم در روح شدم و هان تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود. یوحنا در دم قبل از اینکه چیزهای دیگر رو ببینه تخت رو دید. و باب 5:1 آنگاه در دست راست آن تخت نشین توماری دیدم. با نوشته هایی بر پشت و روی آن و تومار به 7 مهر ممهور بود. پس حزقیال هم همینطور در باب 1:26 بر فراز فلک بالای سرشان چیزی بود شبیه تخت با منظره یاقوت کبود. دانیال هم همینطور به همین ترتیب در باب 7 در واقع اون تخت رو دید که تخت ها برقرار شدن در آسمان. پس این اولین جنبه از بینشه که ما باید اون رو مشاهده کنیم. نکته الف میگه خدا به عنوان حاکم مطلق توانایی کامل دارد که آنچه مایل است را بر طبق خواسته قلبی خود و مطابق اقتصاد خود اجرا نماید. خدا حاکم مطلقه که چه ما دوست داشته باشیم این اتفاقهایی که داره میفته، چه موافق باشیم باهاش چه نباشیم، آخر روز ما باید سرمون رو خم کنیم و بگیم که خدا حاکم مطلقه. این به ما ربطی نداره که بگیم او من اینو دوست ندارم، من اینو ترجیح نمیدم. مقدسین عزیز، ما باید درک کنیم که در این عالم یک کسی هست که اون خداست و اون حاکم مطلقه، اون همه چیز رو مقدر میکنه. مکاشفه 4:11 رو دوست دارم که به ما میگه که به خاطر اراده خداست که ما هستیم و آفریده شدیم. همه با اراده خدا آغاز شد. خدایی که ما رو خلق کرد، همه چیز رو خلق کرد، همان کسیه که اراده داره و اراده از اون چیزی که خدا میخواد میگه، یعنی قصد مصمم او. خدا کارها رو به طور تصادفی یا سطحی سبک اینا نمی کنه، بلکه اراده ای داره و برای این اراده یک طرحی داره، یک قصدی داره که این اراده رو اجرا کنه و بر طبق این اراده همه چیز رو معین کرده که من و شما کجا متولد بشیم، چه زمانی، کی نجات پیدا کنیم، همه چیز رو معین کرده توسط اراده خودش. اون همان حاکم مطلقه و توانایی کامل داره. یعنی چی؟ یعنی به عنوان حاکم مطلق اون اقتدار مطلق رو داره. رومیان، آیه های رومیان رو داریم که در مورد کوزگر و گل میگه. چگونه گل میتونه به کوزگر بگه من دوست ندارم جوری که تو منو داری درست میکنی، این شکل رو دوست ندارم، شما فقط گل هستید، فقط کوزه هستید، فقط فراورده هستید. او کوزگر هست، ما گلیم. اون کسیه که حاکم مطلقه، اقتدار مطلق داره، به هر کسی بخواد رحمت نشون میده و خداست. پس مزامیر یک آیه هست، مزامیر 33:11 که میگه نقشه های خداوند جاودانه پا بر جاست و تدبیرهای دلش در همه نسل ها. خدا هیچ وقت نباید برای مشاوران مشاور بخواد. نمیخواست شما مشاور او باشید. اون اراده خدا همون مشاورتشه که برای همیشه هست، همیشه پا بر جاست. قصدش، تدبیرهای دلش در همه نسل ها هست، پا بر جاست. پس به عنوان نو ایمانان، جوانترها، از اول خوبه که درک کنید که خدا در آسمان هاست و این خدا بر تخت نشسته و حاکم مطلقه، اقتدار مطلق داره. برای همین کتاب مقدس به ما یاد میده باید از خدا بترسیم. ما نباید جوری زندگی کنیم که بدون ترس از خدا باشیم. پس به طور وحشیانه، به طور طبیعی، به طور اینطوری نباید باشیم. ما باید یادمون باشه که یک کسی در آسمان ها هست که بر تخته و این اقتدار مطلق رو داره و توانایی کامل داره که آنچه مایل است را بر طبق خواسته قلبی خودش اجرا کنه و بر طبق اقتصاد خودش. نکته ب میگه خدا بر تخت پشت صحنه بر همه کس و همه چیز حکمرانی میکند. مقدسین عزیز، آیا میبینید که یه تخت در پشت صحنه هست؟ ما خیلی چیزها رو میبینیم، چیزهای مرئی در برابرمون، این بیماری فراگیر رو میبینیم، ما این سرکشی ها رو میبینیم، این فساد رو میبینیم، این همه مثلا این کار رو کرد، اون کار رو کرد، این چیزها رو، چیزهای ظاهری میبینیم، ولی این تخت نامرئیه. ما خیلی چیزهای مرئی میبینیم، حتی اشخاص رو که مثلا حاکمان، پادشاهان، ظاهرا به نظر میاد که کنترل دست اونهاست، ولی خدا از طریق این وضعیت بیماری فراگیر همه پادشاهان و حاکمان رو سر جاشون گذاشته و هیچ کدام از حاکمان هیچ کار نمیتونن بکنن. هر چقدر قدرتمند فکر میکنن که باشن، وقتی این اتفاق میفته، این بیماری فراگیر پخش میشه همه سر تا سر عالم و اصلا دیگه تمایزی نداره، فرقی نمیکنه، مردم، اقوام، توانایی ها، اینا براش فرقی نمیکنه، همه رو فروتن میکنه و باعث میشه که ما بدونیم که یه کسی بالاتر از ما وجود داره، یه کسی قدرتمندتر از ما وجود داره و اون نامرئیه، در پشت صحنه است و حکمرانی میکنه بر همه کس و حکمرانی میکنه بر همه چیز. برادران و خواهران عزیز، دوباره میگم، من خیلی احساسات دارم، حس زیادی دارم راجع به این بیماری فراگیر. فکر میکنم شما هم همینطور باشه، که چه مدتی این دوام میاره، چرا این اتفاق افتاده و تا کی ادامه داره. خلاصه من نمیدونم، من جواب اینا رو ندارم، ولی یه چیزی میدونم که خدا حاکم مطلقه. یک چیز میدونم که یک کسی بر تخت نشسته و میدونه، فقط اون میتونه یه کاری بکنه به این گستردگی، به این شدت این ویروس، این بیماری فراگیر، و از این طریق همه مردم، چه سطح بالا سطح پایین، فرقی نمیکنه چه مقامی دارن، همه فروتن میشن توسط آن کسی که پشت صحنه کار میکنه. اون کسیه که این طوفان ها رو خاموش میکنه، موج ها رو ساکت میکنه و میتونه یک کلمه بگه این ویروس متوقف بشه، ولی هنوز اجازه میده که این ادامه داشته باشه، چون میدونه بر طبق ارادش یه چیزی هنوز باید اتفاق بیفته برای تعدیب، برای داوری این قوم های سرکش، ملت های سرکش. ما شاید کاملا درک نکنیم، نفهمیم، ولی خدای با حکمت میدونه و بر طبق حاکمیتش اجازه میده و اجازه داده که این ادامه داشته باشه برای داوریش بر روی زمین. زمین در واقع یه وضعیتیه که هیچ وقت در تاریخ بشری اینجوری نبوده. راجب اخلاقیت، راجب ترس خدا، خدا ترسی در رابطه با همه این جوانب، میتونم بگم که الان پسترین وضع، پسترین زمان. پس خدا باید داوریش رو به طور عادلانه اجرا کنه تا پاکسازی کنه تمام این ناخالصی ها رو، تا بتونه ادامه بده و اقتصادش رو به کمال برسونه. پس نکته یک زیر ب میگه همه چیز مربوط به وضعیت دنیا بر تخت تصمیم گیری شده است. بیرون از حکم تخت خدا هیچ اتفاقی نمیتواند رخ دهد. امیدوارم برادران و خواهران عزیز با این کلمه تسلی بیابیم. چین رو تقصیرکار ندونید، آمریکا رو تقصیرکار ندونید، این شخص، اون شخص، این کشور، اون کشور، نه. بیایید به خدا و فروتن بشید در برابر خدا. اونه، اون شخصی که این تصمیم گیری ها رو میکنه. اینجا در مراجع ایوب رو میبینیم که خدا، که یعنی شیطان در برابر خدا میامد و میخواست که ایوب رو آزمایش کنه و ازش اجازه خواست و خدا بهش اجازه داد. پس حتی شیطان و به هر چقدر هم شرور باشه، در واقع خیلی اذیت کرد، آزار رسون به ایوب، ولی این اجازه داده شد و خدا اجازه داد، ولی گفت نمیتونی جان اون رو بگیری. پس این شیطان به این شروری و بدی تحت این اجازه خدا بود. برای اینکه از آخر چی بشه؟ این اراده خدا اجرا بشه. پس هیچ چیز، هیچ اتفاقی نمیتونه رخ بده بیرون از حکم تخت خدا. من کاملا مطمئنم حتی این ویروس کنونی، این موقعیت وضعیت نمیتونست اتفاق بیفته بدون حکم خدا، بدون اجازه خدا که این اتفاق بیفته. کتاب دانیال نشان میدهد. نه ببخشید، باید برگردیم به نکته‌ای که میگه کتاب مکاشفه، کتابی است از حاکمیت خدا که تخت خدا برای حاکمیت الهی را فاش میکند. مخصوصا در کتاب مکاشفه که کتابی از حاکمیت خداست، حداقل 5 بار یا بیشتر میبینیم این مورد تخت رو. این تخت خداست برای اجرای حاکمیت الهیش. در مکاشفه بابهای 4 و 5 آن تخت، تخت اقتدار الهی است. در ظاهر تخت نامرئی بوده و توسط انسان پی برده نمی شود. در واقع تخت پشت صحنه بوده و بر همه کس و همه چیز حکم می راند. پس در این قلمرو مرئی ما پادشاهان می‌بینیم، حاکمان، رئیس جمهورها، نخست وزیرها، خیلی کشورها، ملتها که عزل و نصب شدن. خیلی حاکمان آمدن و رفتن در این 2000 سال اخیر، حتی 6000 سال اخیر. این پادشاهی‌ها عزل و نصب شدن و حتی این حاکمان آمدند و رفتند و افرادی مثل هیتلر، موسولینی، استالین، افرادی که قدرتمند بودن، حاکمان قدرتمند، فکر میکردن بر همه دنیا میتونن غلبه کنن، هر کاری بخوان میتونن بکنن. ولی امروز کجا هستن؟ اونا کجان؟ رفتن. خدا برای همیشه هست، زنده است، مسیح هنوز هست، حکمرانی میکنه، پشت صحنه حکم میراند به طور نامرئی. پس هیچ حاکمی نباید اونقدر مغرور باشه امروز که بگه که بهترینه یا قدرتمندترینه، هیچی نمیتونه اونو متوقف کنه. نه، شما فقط چند سال دیگه ممکنه داشته باشید، تموم میشه، از بین میرید. فقط یک ویروس کوچک میتونه کاملا از بین ببرتتون. پس در بین تمام این چیزهای مرئی، این صحنه مرئی، اون شخص نامرئی بر تخت نشسته و ارادهشو اجرا میکنه. اعمال رو دوست دارم باب 17 آیه 26 که خدا فصلها رو مقرر کرده و محدودیت ها، مرز ها رو گذاشته برای ملت ها. تاریخ بشر رو که نگاه بکنیم از زمان تولد مسیح، این 2000 سال، میبینیم که همه کشورها، این امپراتوری روم اونجا بود در زمان تولد مسیح و این کلیسای رومیان مقرر شد. خدا آلمان رو قوت داد، اسپانیا بود که به قدرت رسید، آمد روی قدرت و دین کاتولیک را ترویج کرد. و همچنین خدا انگلیس ها رو قوت داد، اسپانیا رو شکست دادن و باعث شد که انگلیس به قدرت برسه، بیاد روی قدرت، ولی نه برای همیشه. و عاقبت بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور دیگر به قدرت آمد و آن آمریکا. یک کشور جوان و جدید بود، تازه کشف شده بود و هیچ کس فکر نمی کرد که یک سرزمین جدید حتی وجود داشته باشه و یک کشوری بتونه بلند بشه و بشه یک ابرقدرت در مدت زمان کوتاه. این همه کار خدا بود، درسته؟ پس هیچ کس نمی تونه افتخار کنه، فخر کنه که چقدر فرهنگش غنیه، چقدر سیستمش قویه. نه، خدای نامرئی بر تخت پشت صحنه است و همه چیز رو کنترل میکنه، همه مرزها رو میذاره برای کشورها. ما نمیتونیم فراتر از مرزها بریم. مثلا به روسیه یک سرزمینی داده شده که یخ زده است و اونجا بهشون داده شده، اونا بیشتر میخواستن ولی خدا اونا رو محدود کرد، این محدودیت رو، یا سرزمینشون رو به اون محدودیت محدوده. پس مقدسین عزیز، ما باید تصدیق کنیم و ارزش حاکمیت خدا رو بدونیم، حتی کجا به دنیا آمدیم، کی به دنیا آمدیم، کی نجات یافتیم، چگونه به زندگی کلیسایی آمدیم. همه اینها توسط خدا طرح ریخته شده یا طرح شده تا طرح ابدیش رو اجرا کنه. کتاب دانیال نشان می‌دهد که تمامی پادشاهان و پادشاهی‌های دنیا تحت حاکمیت خدا هستند. در کتاب دانیال این مورد تخت خدا رو می‌بینیم در رابطه با این بینش تمثال بزرگ بشری. درسته، اون خوابی که نبوکدنصر دید، این تمثال بزرگ با سر طلا، با سینه و بازوهای نقره، با شکم برنجین و رانهای برنجین، ساقهای آهنین و پاهای بخشی از آهن و بخشی از گل، این تمثال دلالت دارد بر کل دولت بشری و در واقع نشانگر کل دولت بشری از زمان نمرود تا ضد مسیح در پایان کتاب مکاشفه است. کل دولت بشری توسط این تمثال بزرگ نشان داده شده. این تمثال بزرگ، تمثال عظیم، یک روز یک سنگی خواهد بود، سنگی برکنده شده اما نه به دست بشر، که به پاهای این تمثال برخورد میکنه و اونو خورد میکنه، کاملا نابود میکنه و تمام این دولت بشری در واقع نابود میشه. و این سنگ برکنده شده اما نه به دست بشر که نماد مسیحه، کوه بزرگ میشه که همون پادشاهی خداست. این یک بینش خیلی بزرگیه و اینجا میبینیم که تخت خدا در واقع اینجا کار میکنه. شماره یک میگه کل دولت بشری از نمرود تا ضد مسیح تحت حکمرانی آسمانها توسط خدای آسمانها بودن و خواهند بود. نمرود اولین شخص بود از نسل هم و دولت بشری را تأسیس کرد و شهر بابل رو ساخت که همون منشأ بابل بزرگه. نمرود یه شخص شروری بود، از اون تا ضد مسیح که پایان کتاب مکاشفه میبینیم، اینها که همون محصولی از بابل بزرگ هستن، در واقع از همین بابل تا بابل بزرگ، از پیدایش 10، 11 و 12 تا این بابل بزرگ در کتاب مکاشفه، این یک خطیه، یه مسیری از گسترش توسعه دولت بشری. این دولت بشری تحت آسمانها خواهد بود، توسط خدای آسمانها. متاسفانه این دولت بشری تحت شیطان، طغیانگر فاسد و همیشه زدیت میکنه با خدا. این سه مشخصه دولت بشری اینه که یک، همیشه بر ضد خدا طغیانگری میکنه، سرکشی میکنه. نگاه کنید به همه این دولت‌های بشری روی زمین. نباید فکر کنید که فقط کمونیست‌ها، دولت کمونیستی بر ضد خدا هستن. حتی متاسفانه باید بگیم مثلا کشوری مثل آمریکا که بر اصول خدایی تأسیس شده، ولی این روزها چی شده؟ این روزها همینطور میتونیم بگیم که بیشتر و بیشتر خدا نشناس میشه. شاید به بدی بعضی از این ملت‌ها و دولت‌ها نباشه، ولی همه دولت‌های بشری یکی هستن، همه خدا رو کنار گذاشتن، سرکش هستن نسبت به خدا. و دوم اینکه اونها انسان رو تمجید میکنن، بالا میبرن. هر دولت بشری رهبر انسان‌ها رو تمجید میکنه، رهبری انسان رو تمجید میکنه. و سوم اونها بت پرست هستن، یعنی بت‌ها رو میپرستن به جای پرستش خدا. حالا این بت‌ها در واقع این بودای بزرگ در معبد نیست، این نوع بت، ولی پول، موفقیت، تکنولوژی، همه این چیزها بت هستن. امروز دولت بشری هم مشخصش این سه عنصر بود: سرکشی بر ضد خدا، تمجید انسان، بالا بردن انسان و پرستش بت‌ها. این دولت بشری بر طبق این بینش که در دانیال 2 نشان داده میشه، یک روز له میشه، از بین میره توسط مسیح، خرد میشه. خدا باعث شد که نبوکدنصر بداند که او هیچ نبود و اینکه خدای متعال آن که در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر کی بخواهد میبخشد همه چیز است. میخوام آیه دانیال باب 4 رو بخونم، آیه 35، که نبوکدنصر گفت که در همه چیز ساکنان زمین جملگی هیچ شمرده می شوند و او بر طبق اراده خیش عمل می کند. در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین کسی را یارای آن نیست که دست او را باز دارد یا به او بگوید چه کرده ای. نبوکدنصر یکی از قدرتمندترین پادشاهان اون زمان بود، پادشاه بابل، و نشان داده میشه توسط اون سر طلا، سر از طلا. ولی یک روز او مثل یک جانور شد و این حسش رو از دست داد و این چمنهای زمین رو میخورد و واقعا فروتن شد و اینو درک کرد که ساکنان زمین جملگی هیچ شمرده میشوند، فقط یهوه خداوند، اونی که بر تخت همه چیز هست. سه، میگه کل وضعیت دنیا تحت حکمرانی آسمان ها توسط خدای آسمان هاست. خیلی وضعیت ها هستن در این دنیا، یا غیر از این بیماری فراگیر، خیلی بین کشورها، به هر حال همه چیز روی هواست و هیچکی جرأت نداره هیچ کاری بکنه، چرا که این ویروس همه چی رو متوقف کرد و همه مکس کردن. ولی اگر میتونستن آزاد بودن، همینجور اختلاف های بیشتر، جنگ های بیشتر، نبرد های بیشتر وجود می داشت. ولی علی رغم همه این وضعیت ها، این شرایط، ما باید ببینیم که تمام وضعیت دنیا تحت حکمرانی آسمان ها توسط خدای آسمان هاست. حکمرانی آسمان ها توسط خدای آسمان ها بر تمام حکومت بشری بر روی زمین مطابق اقتصاد جاودان خداست، برای آنکه مسیح خلقت کهنه را خاتمه دهد تا خلقت نو را آغاز کند، یا خلقت نو آغاز گردد و جمیع دولت بشری را در هم کوبیده و خرد کند و پادشاهی جاودان خدا را مستقر گرداند. وقتی خدا اول انسان را خلق کرد در باغ عدن بر طبق صورت و همانند خودش و به اون حاکمیت داد، خدا میخواست یک انسان جمعی برای ابراز و برای نمایندگی خودش به دست بیاره. ولی این انسان سقوط کرد از طریق وسوسه شیطان، یک شخص ساقط شد و گناهکار شد، و شیطان و که اون انسان رو وسوسه کرد، باعث شد که این انسان بشه انسان کهنه. خدا انسان کهنه نیافرید، این به خاطر سقوط بود که انسان نخستین شد انسان کهنه و خلقت کهنه را آورد. بعد 4000 سال بعد عیسی آمد و رفت بر صلیب تا مصلوب بشه و آنجا بر صلیب خاتمه داد به انسان کهنه با خلقت کهنه. اون تمام خلقت کهنه با انسان کهنه رو به پایان آورد، آورد بر صلیب که اونها رو خاتمه بده، پایان بده و در رستاخیزش خلقت نو را آغاز کرد. و بر طبق افسوسیان 2:15 اون بر صلیب یک انسان نو را خلق کرد، خلقت نو را آورد. و این اصل اقتصاد خداست، خلقت کهنه باید خاتمه یافته بشه تا خلقت نو آغاز گردد. برای اینه که همه اشخاصی که ایماندار هستن در خداوند باید تعمید بگیرن و اجازه بدن این خلقت کهنه، زندگی کهنه خاتمه پیدا بکنه، دفن بشه، که وقتی بیرون میاید از آب این خلقت، زندگی در خلقت نو رو آغاز کنید. این حاکمیت خدا، حکمرانی آسمان ها توسط خدای آسمان ها بر تمام حکومت هاست و تمام حکومت بشری میبینیم که همون تمامیت خلقت کهنه است که ساخته شده از همه چیزهای انسان کهنه، گناهکار، سقوط کرده، سرکش، فاسد. این باید خاتمه پیدا کنه، باید خرد بشه، در هم کوبیده بشه. امیدوارم که این تصویر، این تمثال، این تمثال عظیم بابل بزرگ ما رو تحت تاثیر بگذاره که باید شکست بخوره، باید نابود بشه. میدونید با اینکه این تمثال شامل بابل میشه، پادشاهی بابل، پارس، یونان، روم، امپراتوری روم، در واقع همش بابله، همش بابل بود از سر تا پا. پس این از نمرود تا ضد مسیح همش بابل. این خیلی منفور در چشم خدا. در پایان مکاشفه 18 میبینیم که بابل سوزانده خواهد شد و وقتی بخارش یا دودش بالا میره و هاللویا، همه جا هاللویا خواهد بود، در آسمان ها فریاد آل هاللویا خواهد بود. این تمام حکومت بشریه که اون سنگ برکنده شده بدون دست بشری اون رو له خواهد کرد، نابود خواهد کرد. پس قبل از اینکه این خلقت نو بتونه وارد بشه، پادشاهی خدا بتونه وارد بشه، خلقت کهنه باید خاتمه بیابه. برای همین باید این حکمرانی آسمان ها وجود داشته باشه توسط خدای آسمان ها بر تمام این حکومت بشری. حالا میاییم به نکته شماره 2، باب 10 از کتاب دانیال بینشی از آن صحنه روحانی پشت وضعیت دنیا را ارائه میدهد. میدونین وقتی دانیال باب 10 رو بخونید، دانیال یک کلامی از خدا دریافت کرد درباره سرنوشت اسرائیل. و یک زمانی بود، اون موقع زمان سوگواری بود و دانیال در برابر خدا سوگواری میکرد. یک زمانی بود که دعا میکرد، استغاثه میکرد برای 21 روز 3 هفته. اون راجع به وضعیت سوگواری میکرد، ولی آخر اون مدت زمان یک فرشته پیام‌آور آمد نزد او و باعث شد که اون یه چیزی ببینه، یک صحنه روحانی پشت اون وضعیت ظاهری دنیا. این پس زمین است. حالا الف میگه در دنیای روحانی مسیح سرآمد است. پس در باب 10 اول از او ذکر شده است، همان گونه که فرشته پیام‌آور آمد به ملاقات دانیال. دانیال یک بینش دید و اولین چیزی که دید در این بینش این جنگیدن نبود، نبرد. در واقع اول یک انسان دید که خود مسیح بود. مسیح همان سرآمد. این برای خیلی نو ایمانان مهمه که بدونن. ما شاید دوست داشته باشیم بدونیم راجبه خیلی چیزها در قلمرو روحانی، مثلا چگونه نبرد روحانی رو بجنگیم. در گذشته یک افراد روحانی بودن که همیشه خیلی آگاه بودن، این حس آگاهی داشتن از این ارواح شریر و این نبرد روحانی بین خوب و بد، و خلاصه اونها منحرف شده بودن از این تمرکز بینش خدا. این مرکز این چیزهای عجیب غریب نیست که اتفاق میفته در قلمرو روحانی، بلکه مرکز تمرکز ما مسیحه، اون شخص ارزشمند، ابدی، جاودان، شامل تمام. اون باید این مقام برتر رو داشته باشه، مقام مقدم رو داشته باشه، حتی در بینش ما. دیدن این بینش باید ببینیم این چیزها رو، ولی نباید توسط اونها گیج بشیم، منحرف بشیم. اول باید مسیح رو ببینیم به عنوان آن سرآمد، آن شخص ارزشمند. برای همین دانیال در دیدن این بینش اول از مسیح ذکر شد. مسیح عالی همان مرکزیت و جامعیت حرکت خدا به عنوان یک انسان به دانیال ظاهر شد برای قدردانی، دلداری، تشویق، امیدواری و استواری او. در بینشی که ربط داره به حرکت نهایی خدا بر طبق اقتصاد و طرح او، ما باید ببینیم مسیح را نه به عنوان خدا بلکه به عنوان انسان، حتی به عنوان انسانی که به دانیال نشان داده شد، انسانی که مثل ماست، انسانی که جسم خون داره. اگر فقط خدا باشه درست، قدرتمند، قادر مطلق، ولی در این روزها، این روزهای نهایی برای اجرای اقتصاد خدا در وضعیت دنیا که پر از رنج و پر از مصیبته، اون کسی که به ما ظاهر میشه یک انسانه، یک انسان عالی، و از تمام این رنجها عبور کرده به عنوان انسان، اینها رو تجربه کرده و میدونه ما چه تجربیاتی داریم. و این شخص اون مسیح عالیه، همان مرکزیت و جامعیت حرکت خدا. و نکته دو میگه آن مسیح که دانیال او را دید نفیس، با ارزش، کامل و بی عیب است. به عنوان یهوه که یک انسان شد، او همان مرکزیت و جامعیت حرکت خدا برای اجرای اقتصادش است. به عنوان کاهن او از ما مراقبت می کند و به عنوان پادشاه او بر ما حکم می راند. این انسان ملبس بود به جامعه از کتان، یعنی نشون میده یک کاهن بود در انسانیتش که خدمتگزاری میکرد، که برای ما از ما مراقبت میکرد میکنه، و همچنین یک کمربندی داشت با طلای اوفاز که یه طلای ناب، بهترین طلا بود که نشانگر الوهیت اوست. و مسیح به عنوان پادشاه در الوهیتش به عنوان پادشاه بر ما حکم میکنه، پس کاهنه در انسانیتش که از ما مراقبت کنه، همچنین پادشاه در الوهیتش که بر ما حکم براند. و نکته بعد میگه مسیح در ارزشمندی و وقار خود و در درخشندگی خود برای جستجو و داوری به دانیال ظاهر شد. این شخص با یک بدن مثل سنگ زبرجد نشان داده شد. زبرجد سبز مایل به آبی، رنگش و زرد هم داره، و نشانگر آسمانی بودن، زرد نشانگر شاهانه بودن، و همچنین سبز نشانگر سرزنده بودن، پر از حیات بودن. اون چنین شخصیه که با ارزش با وقاره و همچنین بسیار درخشنده بر ما می درخشه و چهرهش مثل آذرخش می مونه. می درخشه بر ما و همچنین چشمانش مثل مشعلهای آتش می مونه. درسته، این خیلی مثل این تشریحیه که یوحنا دید در مکاشفه 1:1. مسیح در شعاع کار و حرکتش و در سخن گفتن پرقدرتش برای داوری مردم ظاهر شد. پس اینجا میگه که بازوها و ساخهایش به درخشندگی برنج تافته بود. برنج تافته. میدونیم که برنج در کتاب مقدس نشانه داوریه. رفتار مسیح، کار مسیح همه از داوری خدا گذشته. او هیچ کار از خودش نمیکرد یا برای خودش نمیکرد. همه چیز، هر چیز که گفت، هر کاری که کرد، در رفتارش، در کارش تحت داوری خدا بود. پس بازوها و پاهایش، ساخهایش به درخشندگی برنج تافته است و همچنین آواز کلامش چون همهمه جماعت بیشمار، اون سخن گفتن پرقدرتش برای داوری مردم. حالا میایم به نکته ب، میگه آن صحنه روحانی در دانیال باب 10 شامل هر دو روح‌های خوب و بد است که در جنگ روحانی نامرئی مشغول هستند. بعد از دیدن مسیح به عنوان این سرآمد و یه شخص با ارزش که از ما مراقبت میکنه و بر ما حکم میرانه، همچنین باید ببینیم که یک صحنه نامرئی وجود داره، صحنه روحانی وجود داره که پنهانه پشت صحنه ظاهری. این صحنه نامرئی یک جنگ روحانی، شامل جنگ روحانیه، یک جنگی بین روح‌های خوب و بد. میدونیم که فرشته پیام‌آور به نزد دانیال اومد بعد از 21 روز و بهش گفت که من با یک پیام آمدم نزد تو، ولی میخواستم بیام ولی مانع جلوم بود توسط رئیس مملکت پارس که همون روح شریر، و اون من رو باز داشت و با من ستیزه کرد تا اینکه میکائیل، یکی از رئیسان ارشد، یکی از روح‌های خوب، آمد و کمک کرد به اون. پس برادران و خواهران عزیز، آیا باور دارید این چیزهایی که الان ما ازش عبور می‌کنیم در واقع فقط یک ویروسه که داره پخش میشه و ما محدود شدیم و نمیتونیم این کارو بکنیم، اونجا بریم، اینجا بریم؟ آیا فقط اینه؟ این داره فقط این اتفاق میفته؟ آیا چیز دیگری میتونیم بیشتر ببینیم پشت این چیزهای ظاهری؟ در واقع یک جنگ روحانی وجود داره. کلیساها، همکاران بار قلبی داشتن که اعلام کنن این 30 روز دعای جهانی و اینو اضافه کردن 30 روز دیگه و با امید خدا همجور ادامه داره تا وقتی خداوند برگرده این دعاها، نه به خاطر یه دستور و فرمان و ترتیبات به خصوص، ولی دعا باید بکنیم چون خیلی اتفاقایی داره میفته پشت صحنه، اون صحنه روحانی که ما شاید آگاه نباشیم، ولی وقتی مشغول دعا کردن میشیم روح ما حس میکنه که یه چیز خیلی خیلی بزرگتری داره اتفاق میفته، یه جنگی، یه نبردی داره اتفاق میفته که به ما نیاز داره که باید برخیزیم و دعا کنیم با خدا، یک باشیم، بپیوندیم به خدا، بر ضد دشمن بجنگیم. یه کلام خداوند باید اجرا بشه. شیطان هم راه خودش رو داره، حیله های خودش رو داره که میخواد اجرا کنه. کی برنده میشه اینجا؟ این منو یاد برادرلی میندازه که یک شهادتی داد در مورد رویایی داشت در 1943 وقتی تحت جفای این ارتش ژاپنی و اشغال ژاپنی ها بود. اون زمان اذیتش میکردن و خدا از طریق یک خواب و رویا باهاش صحبت کرد و با یک سری همکاران راجع به این خواب گفت در مارس 1947 و گفت که این داستان از این خواب شروع شد. من هیچ وقت این بار قلبی به این شدت نداشتم برای بازیابی خداوند تا وقتی اون خواب رو دیدم و خیلی هدایت شدم در کارم توسط اون خوابی که دیدم و الان خیلی حس قوی دارم که دشمن خدا میخواد یک کار انجام بده، این کار رو نابود کنه، این کاری که اول برای بنای بدن مسیح هست که این بدن یه چیزی باشه که کمک کنه که اورشلیم نو تولید بشه. این یه کشمکشی اینجا وجود داره بین خدا و شیطان، کی طلا رو میبره برنده میشه. من وسط این کشمکش هستم. هیچ مسیحی امروز روی زمین نمیدونه بنای بدن مسیح یعنی چی، چگونه بنا بسازه بدن مسیح رو، ولی ما این رمزو داریم و نمیدونم، من نمیدونم که خداوند چقدر منو در این کشمکش نگه داره، ولی این رو میدونم که شرکت شما در این کشمکش خیلی اهمیت داره. این تنها چیزیه که خدا رو باعث میشه که این خواسته قلبیش اجرا بشه. کشمکش منظور همون مبارزه، در این مبارزه. این وقتی برادری شنیدم این شهادت برادر رو، اون میدونست که از یک سو این مبارزه رو داره، این کشمکش رو، این یه بیماری گرفته بود و همچنین میدونست که یک مبارزه وجود داره توسط شیطان و اون میخواد این کار رو متوقف کنه، میخواد این کار بناسازی رو متوقف کنه. پس برادر ما وسط این مبارزه بود. پس خدا میخواست چه کار کنه؟ حالا میدونست که اون نمیتونه همیشه روی زمین باشه برادر ما، ولی میخواست ما بدونیم که این مبارزه ما هم شاملشیم، باید ما هم شاملش باشیم، همه تمام ما، همه ما باید در این مبارزه شرکت کنیم، همانطور که در دانیال باب 10 میبینیم. در حالی که دانیال دعا می کرد، در هوا یک درگیری روحانی ما بین دو روح که یکی از شیطان بوده و دیگری از خدا بود در حال وقوع بود. برای ما خیلی مهم است ببینیم که پشت صحنه یک مبارزه روحانی در حال وقوع است. مبارزه‌ای که با چشمان بشری دیده نمی شود. همانطور که درگیری ها بین دولت های بشری در حال وقوع هستند، خدا پشت صحنه است و وضعیت دنیا را مدیریت میکنه. برای همین مقدسین ما باید ثابت قدم باشیم در دعا. بیشتر از 30 روز، بیشتر از 60 روز. چرا که فقط توسط دعا کردنه که ما میتونیم در این مبارزه شرکت کنیم. به همراه خدا بر ضد دشمنش. این چیز نیست که فقط ما دعا میکنیم به طور مسیحیای معمولی که برای خودمون، برای نیازهای خودمون، منفعت خودمون دعا میکنیم که همه چی برامون خوب تموم بشه. نه، دعا میکنیم برای اینکه یک جنگ روحانی وجود داره که ما باید مشغول باشیم در این نبرد. پس امیدوار هستم که همه مقدسین ادامه بدن به این ثابت قدمانه دعا کردن، با مداومت دعا کردن برای جنگ در این نبرد روحانی. میایم به قسمت سوم از این بینش که دیدن مسیح به عنوان مرکز حاکمیت خدا بر طبق اقتصاد جاودان خدا. نکته شماره 3. در این قسمت یا این زمان نهایی که من حس می کنم امروز ما قطعا در این عصر مثل کتاب مکاشفه هستیم. ما دیگه در عصر انجیل ها نیستیم، حتی میتونم بگم در روزهای رساله ها هم نیستیم. ما امروز در عصر کتاب مکاشفه زندگی میکنیم و در کتاب مکاشفه یک بینش به خصوصی از مسیح به ما نشان داده میشه. در انجیل ها مسیح رو میبینیم به عنوان شخصی که ملایم بود، خیلی مراقب بود، با محبت بود، ولی در مکاشفه مسیحی رو میبینیم که خیلی قدرتمنده، خیلی دعاتش است، خیلی قویه، خیلی پیروزمنده. این بینش ما باید والا بشه، بالا بره در این روزهای نهایی این عصر. این بینش ما از مسیح باید قوت بگیره، شدت بیابه. ما باید مسیح رو ببینیم همان گونه که در دانیال باب 10 میبینیم و در مکاشفه باب 1. این یه مسیح دو آتش است، مسیحیه که وقتی یوحنا اون رو دید در واقع مثل مرده ها به روی در افتاد. هیچ وقت چنین مسیحی ندیده بود، ولی ما دیدیم و باید ببینیم این روزها. نکته الف میگه مسیح در صعود خود تاجگذاری شد تا حاکمیت خدا، یعنی عملیات دولتی خدا را به اجرا گذارد. عبرانیان به ما میگه که بعد از اینکه مسیح متحمل یا صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد، به دست راست خدا نشانیده شد. مکاشفه 3:21 میگه که او غلبه کرد بر شیطان و بعد از اینکه غلبه کرد با پدر بر تخت نشست. پس حالا مسیح ما، این مسیح، آن مسیح فاتح هست، مسیح پیروزمند هست، مسیحی که در کتاب مکاشفه به ما دیده میشه، نشان داده میشه در صعود، مسیح پیروزمند. ما همه ارزش مسیح مصلوب رو میدونیم که برای گناهان ما مرد و خونش رو برای ما ریخت، و همچنین ارزش این رو میدونیم که در ما زندگی میکنه، زیست میکنه، در ما ساکنه. ولی این روزها باید او را بشناسیم، نه تنها در جسم پوشیدنش، مصلوب شدنش و در رستاخیزش، بلکه میتونم بگم به طور ویژه باید او را در صعودش بشناسیم. در صعود او همان شخص پیروزمنده، او اقتدار خدا به او داده شده تا فرمان روای پادشاهان جهان باشه و حاکمیت الهی خدا را اجرا کنه. این بر تخت نشانیده شده که حاکمیت خدا را اجرا کنه. آن که بر تخت نشسته است نه تنها خداست، بلکه انسان نیز هست. او همان خدا انسان است، آن انسان خدا، در هم آمیختن خدا و انسان. مقدسین، مسیح آمد که یک انسان باشه، درسته؟ 33.5 سال بر روی زمین زندگی کرد، همان خدا که انسان شد. بعد از اینکه بر صلیب مرد، به عنوان انسان مرد و روز سوم رستاخیز کرد، هنوز هم به عنوان انسان. و حتی در صعودش به عنوان انسان صعود کرد. استیفان او را دید در اعمال باب 7 که آن که در دست راست خدا ایستاده بود، او همان پسر انسان بود. وقتی صعود کرد انسانیتش رو کنار نگذاشت، درسته؟ به عنوان انسان رستاخیز کرد و صعود کرد. و امروز مقدسین چقدر با ارزشه که ما ببینیم در آسمان‌ها بر تخت نه تنها خداست، بلکه یک انسان هست، یک خدا انسان، یک انسان خدا. این خیلی حیاتیه. 2 میگه پس از آن که خداوند عیسی مصلوب و دفن شد، خدا او را در رستاخیز برخیزانید و به دست راست خود نشانید، بدین ترتیب او را خداوند تمام عالم نمود. او همیشه خدای عالم بود از ازل، درسته؟ در الوهیتش. ولی بعد از اینکه انسان شد و رنج کشید تمام این زندگی انسانی رو و مصلوب شد، رستاخیز کرد، پس حالا انسانیت رو به عنوان یک انسان آورد به درون الوهیت، به درون آسمان‌ها. و حالا این شخص در آسمان‌ها در صعود بر تخت یک خدا انسانه، یک انسان خداست، درسته؟ یک انسان اونجاست در آسمان‌ها. ما میدونیم خدا در آسمان هاست، ولی امروز میتونیم بگیم با شهامت که یک انسان در آسمان هاست. و من و شما هم همه انسان هستیم، ما نوع بشر هستیم، همه احیا شدیم، پسران خدا شدیم، ولی همچنین پسران انسان هستیم. و این خدا انسان شامل ما هم میشه، چرا که ما فقط گناهان بیچاره نیستیم که گناهکاران بیچاره که توسط فیض نجات یافتیم، بلکه خدا انسان هایی هستیم که احیا شدیم توسط او. و وقتی برخیزانیده شد ما هم با او برخاستیم، وقتی صعود کرد ما هم با او صعود کردیم، به عنوان بدن او، به عنوان همتای او، به عنوان بدن ارگانیک و زندهش که با اون نشانیده شدیم بر تخت در آسمان ها. این انسان شامل ما هم میشه، درسته؟ پس امروز وقتی ما این رو بررسی میکنیم که یک انسان در جلاله، ما خیلی هیجان زده میشیم، چون شامل ما هم میشه. اون راه رو باز کرده، مسیر رو هموار کرده برای ما که ما رو بیاره همه رو به جلال، ستایش بر او. ب میگه مسیح تخت‌نشین، آن حاکم آسمانی در دولت عالمگیر خدا، همان شیربره لایق، بازخرید کننده پیروزمند است. یک صحنه در مکاشفه 5 هست که به ما نشون میده که این موجودات زنده، همان گونه که تومار باز میشد، اونها یا تومار اونجا بود، مخلش رو اونها فکر میکردن کی میتونه باز کنه، کی لایقه که باز کنه. و اون پیران آمدن و گفتن که شیر قبیله یهودا غلبه کرده و اون لایقه که مهر این تومار رو باز کنه. وقتی این پرسش مطرح شد که کی لایقه این رو باز کنه، یوحنای رسول گریست، زار زار گریست، دل سرد شد، فکر میکرد هیچ کی لیاقت نداره. ولی یکی از پیران گفت که شیر قبیله یهودا غلبه کرده، اون لایقه که تومار رو باز کنه. و ستایش بر خداوند مسیح ما، شیر قبیله یهوداست. خب به عنوان شیر، او همان جنگجو بر ضد دشمن یعنی شیطان است. به عنوان بره، او همان بازخرید کننده است. پس همان طور که پیران گفتن، معرفی کردن شیر قبیله یهودا رو، وقتی یوحنا برگشت یک بره دید اونجا ایستاده. پس آیا او شیر بود یا بره بود؟ هر دو. او یه شیر بره بود. شیر برای شیطان، در برابر شیطان، که شیطان بر او غلبه کنه، اون رو شکست بده. ولی برای ما بره است، برای به انجام رساندن بازخرید خدا. پس او همان شیر بره است. چون مسیح مشکلات طغیان شیطان و سقوط انسان را حل کرده است، او لایق گشودن تومار اقتصاد خداست. میدونید بر طبق کلام خدا دو تا مشکل هست براش، یکی مشکل دشمن شیطان که همیشه ضدیت میکنه با او، و دوم او مشکل این سقوط انسان یا انسان ساقط رو داره که شیطان باعث سقوطش شد. پس حالا وقتی مسیح رو از فرست آمد به زمین و بر صلیب شیطان رو شکست داد، اکنون اون شیربره فاتحه. و امروز همان شخص لایقه که باز کنه این تومار رو، لایق گشودن تومار اقتصاد خداست. آن بره، آن بازخرید کننده، همان که بر صلیب برای گناهان ما ذبح شد، حالا بر تخت است و حاکمیت خدا را بر تمام عالم اجرا میکند. مقدسین عزیز، این بره ما، بره خدا، دیگه فقط بر صلیب نیست. الان یک بره بر تخته، درسته؟ بره که بر صلیب بود کشته شد، خونش رو برای ما ریخت و به انجام رساند قربانی گناه رو. ولی الان این بره صعود کرده و با خدا بر تخت نشسته. اون بره بر تخته و اونجاست حاکمیت خدا رو بر تمام عالم اجرا میکنه. بر طبق کلوسیان باب 2، وقتی مسیح بر صلیب بود، پولس گفت چی شد اونجا در اون صحنه اطراف صلیب. مسیح چکار کرد؟ ریاست ها، قدرت ها رو برهنه کرد، اونها رو به نمایش گذاشت، در واقع اونها رو خجل کرد، شرمسار کرد و اون پیروزمند شد بر صلیب بر اونها. پس این به ما میگه که بر صلیب شیطان کاملا شکست خورد. شیطان و تمام فرشتگانش همه شکست خوردن، مثل غبار روی لباس، و کاملا به خجالت یا خجل شد. برای اون شیره، از یک سو بره است، همون برهی که قربانی شد بر صلیب، ولی همزمان همون شیر، شیر دو آتشه و پیروزمند بود که شیطان رو شکست داد. حالا بر تخت نشسته برای اجرای حاکمیت خدا. چهار ما لازم است پی ببریم که خداوند عالم یک انسان، همان خدا انسان یا انسان خداست. مقدسین ما، این یه نکته خیلی مهمیه برامون. اون شخصی که بر تخته فقط خدا نیست، بلکه انسان هم هست، یک خدا انسان. و در حقیقت اون ما رو فقط از گناهان نجات نمیده یا تامین کنه، تغذیه کنه، رشد کنه در ما، ما رو دگرگون کنه، بلکه اون ما رو تا بی نهایت نجات میده تا ما رو به تخت برسونه که با به همراه او بر تخت باشیم. این بالاترین نقطه نجات خداست که حکمرانی کنیم به همراه او و در سروری بپیوندیم به سروری او بر تمام عالم. عیسی همان انسان امروز نه تنها سره، بلکه بدن داره و که متشکله از تمام ایمانداران و احیا شدگانش، پسران خدا که بدنش هستن. امروز این انسان جمعی بر صلیب مسیح سره به همراه کلیسا بدنش که بر تخت نشسته حکمرانی میکنه بر تمام این عالم. مقدسین عزیز، اگر ما این رو ببینیم، میبینیم که چه جایگاه بزرگ و مسئولیت بزرگی داریم امروز. برای همین وقتی کلیسا این خدمتگزاری دعا رو به کار میبره، مورد کوچکی نیست، سطحی نیست. ما از دنیا، از اینجا دعا نمی کنیم، بلکه با مسیح بر تخت در آسمان ها دعا می کنیم، اجرا می کنیم اون کاری که خدا می خواد انجام بده. ما فقط گناهکاران بیچاره نیستیم که فقط کمک بخوایم از خدا، بلکه با مسیح نشانیده شدیم در آسمان ها به عنوان بدن او، این انسان خدا، انسان جمعی و عالمگیر برای اجرای خواست خدا، فرمان خدا بر روی زمین. امیدوارم با چنین درکی این زندگی دعایی ما رو واقعا غنی تر کنه، ببینیم که واقعا برای چی باید دعا کنیم و چرا باید دعا کنیم. از آسمان، از جایگاه آسمان، جایگاه صعود و تخت نشینی باید دعا کنیم. ستایش بر خداوند برای شیربره. هاللویا. مسیح در صعود و تخت نشینی خود همان فرمان روای پادشاهان جهان است. برای مسیح که فرمان روای پادشاهان جهان باشد، به این معناست که او خیلی بالاتر از ریاست‌های زمینی یا حاکمان دنیاست. همونطور که در دنیا می‌بینیم، حاکمان بسیاری هستند. پادشاهان بسیار، رئیس جمهورها، نخست وزیرهای بسیار. در ظاهر اینها همه افراد برجسته، قدرتمند، باهوش هستند، ولی اینها همه قسمتی از این حکومت بشری هستند، دولت بشری. فکر میکنن خیلی دانش دارن، باهوشن، قدرتمندن، ولی تحت این بیماری فراگیر همه صفر شدن که دیگه زیر دست اونا نیست، تحت کنترل اونا نیست. خدای آسمان ها، این شیربره صعود کرده، همون کسیه که برای خدا حاکمیتش رو اجرا میکنه و بالای تمام پادشاهان، او پادشاه، عیسی پادشاه واقعیه، خدای واقعی، خداوند واقعی، رب ارباب. چه هیتلر، موسولینی، هر کی میخواد باشه، این افراد قدرتمند که در تاریخ بشر وجود داشتن، حتی در زمانهای جنگ، پادشاه واقعی عیساست، عیسی مسیح. او پادشاه، حاکم واقعیه، او فرمان روای پادشاهان جهانه. حتی امروز مقدسین، بیاید که یادآوری بشیم که همه این تقویم مسیح رو استفاده میکنن، تقویمی که از تولد مسیح شروع شده و شاید ندونن که تقویم چه کسی رو دنبال میکنن، ولی تقویم هر کسی رو که دنبال کنن زیر حکم او هستن. حتی خیلی ها ناآگاهانه در تحت این حکمرانی عیسی مسیح هستن، چرا که تقویم اون رو دنبال میکنن، بر طبق تقویم مسیحی هستن. پس مسیح فرمان روای پادشاهان جهانه. دو، میگه حاکمان دنیا حاکمان واقعی نیستن. مسیح آن شاه شاهان و رب ارباب حاکم واقعی است. در مکاشفه 19:16 به ما میگه که این شخص بر لباسش جامش نوشته شده شاه شاهان و رب ارباب. ستایش بر خداوند برای مسیح ما. اون بدون شک همون شاه واقعی و رب الارباب، شاه شاهان و رب الارباب. سه، میگه مسیح به عنوان فرمان روای پادشاهان جهان حاکمیت خدا را توسط آن هفت روح خدا که در برابر تخت خدا سوزان است اجرا می کند. همانطور که می دونیم در عصر مکاشفه هستیم و همه چیز شدت یافته. این دیدن مسیح شدت یافته. مسیح دیگه اون مسیح ملایم پر محبت یعنی شیرین نیست، بلکه شدت یافته که اون مسیح پیروزمند و فاتح باشه، اون شیربره فاتح. و همچنین روح خدا الان هفت روح خوانده میشه، هفت روح که در برابر تخت خداست، مثل اون هفت چراغ سوزان. اینها هفت روح جداگانه نیستن، نه، یک روح خدا که شدت یافته هفت برابر در این عصر تاریک امروزه. مثل یه اتاق تاریک که مثلا میتونیم از یه چراغی استفاده کنیم که لامپش مثلا زیادتر میشه، کم و زیاد میشه. الان در این روزهای تاریک زندگی میکنیم، روح خدای ما شدت یافته که هفت روح باشه، هفت برابر شدت یافته، مثل هفت چراغ سوزان که درخشان و سوزان هستن. و این سوزان بودن مثل شم نیست که شم بسوزه، نه، فکر نکنم. این شعلش خیلی شدیده و در برابر تخت خدا سوزانه. و مکاشفه میگه این هفت روح به تمامی زمین، تمام عالم فرستاده میشن. اونا اونجا فقط در برابر تخت خدا ساکن نیستن، بلکه فرستاده میشن به کجا؟ به تمام سر تا سر عالم، به چین، به کره، به کره شمالی، به روسیه، به آفریقا. این خیلی واقعیه برای من از همیشه بیشتر. مقدسین، امروز چنین هفت روح خدا وجود داره که سوزانه، چراغ سوزان در برابر تخت خدا و فرستاده میشه به تمام عالم برای اجرای اقتصاد خدا. تمام حاکمان دنیا تحت شعله ور شدن آن هفت روح هستن. باور دارین؟ به شما میگم من واقعا ایمان دارم به این، باور دارم. تمام حاکمان رو که میبینم نمیدونن چه کار باید بکنن. درسته اونا میتونن یه نقشه هایی بکشن که این کارو بکنن اون کارو بکنن، ولی به اونها ربط نداره. این آتش برای فقط گرم کردن شما نیست که فقط یه گرما بده گرما بخش باشه. این آتش برای سوزاندن شماست، برای داوری شماست، برای اینی که شما حتی معذب بشی. من دوست ندارم نزدیک آتش باشم. درسته یه جایی که مثلا درست زمستون خوبه نزدیک آتیش آدم بشینه یه ذره گرم بشه، ولی این کوره سوزان نه. این واقعا جای راحتی نیست، معذب میکنه آدمو. و من حس میکنم این روزها فرق نمیکنه پادشاه، حاکم یا یه شخص عادی باشیم، همه معذب شدیم. درسته همه این حس ناراحتی رو داریم که چجوری زندگی کنیم، چجوری رفتار کنیم در این روزها. به شما میگم یک شعله نامرئی است که ما رو میسوزانه و همه حاکمان باور کنید که تحت این شعله هفت روح هستن. اونها خیلی معذب شدن که چه اتفاقی داره میفته، چرا که این هفت روح، این هفت چراغ سوزان اونها رو میسوزانه. وضعیت دنیا و امور بین المللی تحت شعله سوزان آن هفت چراغ آتشین مشعل مشتعل همان هفت روح خدا هستند. امروز به خاطر این بیماری فراگیر، این ویروس کرونا پخش میشه به همه زمین و همه زمین مثل یک مکان میمونه. ما دیگه جدا نیستیم توسط دریاها و اقیانوسها و محدودیت مرزها، بلکه مثل یک سرزمین بزرگ، یک تکه سرزمین هستیم و تمام وضعیت دنیا داره میسوزه توسط این ویروس. فرق نمیکنه که کجا زندگی کنید، این هفت روح به عنوان همین چراغ، هفت چراغ سوزان همه کشورها و ملت ها رو و همه افراد رو میسوزانه. این امور بین المللی، وضعیت دنیا همه تحت شعله سوزان آن هفت چراغ آتشین هستند. من باور دارم در این روزهای آینده، من نبی نیستم که بگم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اتفاقهای بیشتر خواهد افتاد، چرا که ما در روزهای آخر زندگی میکنیم و به نظر میرسه خداوند ما داره شتاب میده به این روزها که پادشاهیش رو بیاره روی زمین و خیلی اتفاقها خواهد افتاد. این هفت روح داره کار میکنم. من این کار میکنه که همه کشورها بسوزه و داوری بشه و در واقع بیدار بشه. هیچ کسی که نمیتونه بیتوجه و سبکبار باشه. پس نکته آخر میگه لازم است ما درک کنیم که هفت روح خدا در برابر تخت نه تنها در ارتباط با کلیساها، بلکه همچنین در ارتباط با وضعیت دنیا برای کلیساها سوزان است. هیچ وقت درک نکرده بودم که این هفت روح ربط دارن به وضعیت دنیا. فکر میکردم این هفت روح بیشتر برای کلیساها هستن که ما رو بسوزانن، که ما آماده بشیم و حاضر بشیم این چراغدان طلا بشیم. درسته، ولی در مطالعه ما این روزها میبینیم که این هفت روح فرستاده شدن به کل عالم، تمام عالم، برای اینکه یه وضعیتی، یه شرایطی ایجاد بشه و داوریه که لازم هست آورده بشه بر این زمین سرکش و مردم خدا خالص بشن که چراغدان طلا بشن و شهادت عیسی رو داشته باشن. پس چنین هفت روح خدا، این هفت روح خدا برای نیاز کلیساها نیست، بلکه همچنین برای رسیدگی به وضعیت دنیاست. همه تحت این شعله ها هستن. مقدسین، امیدوارم که از طریق این کلام همه ما بتونیم روشن بشیم، همه بتونیم آورده بشیم به این نوع دیدن، این بینش. اول از همه تخت خدا، تخت خدا در آسمان ها رو ببینیم، تخت اقتدار خدا، و همچنین ببینیم این صحنه روحانی رو، این جنگیدن، این جنگ روحانی که داره اتفاق میفته پشت صحنه، پشت صحنه فیزیکی، و همچنین مسیح شگفت‌انگیز رو ببینیم، این خدا انسان، این شیربره که نه تنها بازخرید رو به انجام رسانده، بلکه الان حکم میکنه، حکمرانی میکنه. درسته او تمجید شده، بر تخت نشسته و اکنون این هفت روح خدا رو فرستاده به عنوان این هفت چراغ سوزان که باعث بشه مردم معذب بشن، که آماده بشن، حاضر بشن برای روز نهایی. یک زمانی خواهد بود در هارمگدون، این نبرد نهایی، و همه این کشورهای اصلی آورده میشن به اونجا، کشورهای شمال از مشرق و البته اروپا هم یک مکان مهمیه که همه اینا جمع‌آوری میشن. مقدسین، ما قطعا در یک زمان خیلی خیلی ویژه در تاریخ بشری زندگی میکنیم. باشد خداوند به ما رحمت کنه. که وارد بشیم، وارد این نوع نگرش، این نوع بینش. اینا بینش‌های عادی معمولی نیستن، خیلی ویژه هستن و ارتباط دارن به کار و حرکت خدا در رابطه با این وضعیت کنونی دنیا برای اجرای اقتصاد و مقصودش باشد. خداوند ما رو با این کلام برکت بده. آمین.